بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسات قبل درباره بحث شرور عرض کردیم که حکمای اسلامی، البته و عام از حکمای اسلامی، فلاسفه الهی برای پاسخگویی به شبهه‌ای که ثنویین در مسئله توحید مطرح کرده‌اند در باب شرور گفتند آنچه که به نام شرور نامیده می‌شود در عالم طبیعت اینها جنبه عدمی دارند و چون جنبه عدمی دارند عدم نیاز به علت ندارد. پس این که شما برای شرور یک علت جداگانه، فاعل جداگانه قائلید اشتباه. این اجمال نظریه حکمای الهی در حل مشکل و معضل شرور در مسئله توحید، در خالقیت و در خالقی و تبیین هم کردن که حالا یا شرور مصداق عدمه، یعنی مستقیمن خودش مصداق عدم هست، مثل مثلا جهل، مثل عجز، مثل نابینایی، ناشنوایی، فقر، اینا که خود اینا اصلا وقتی ما مطالعه میکنیم، ملاحظه میکنیم، سنخشون نیسته، یعنی عدم بینایی، عدم شنوایی، عدم دارایی، عدم علم، پس اینا که مشخصه. اونهایی هم که مثل مار و عقرب و موزیها و زلزله و طوفان و غیره که اینها هم شرور نامیده میشند، در حقیقت توصیف این پدیده های وجودی به شرور توصیفشون به ذات نیست، بلعرض است. اینا شر به ذات نیستن. بله، فقر شر به ذات، نابینایی شر به ذات، یعنی خودش واقعا مصداق شره. اما مار و عقرب و موزی ها و درنده ها و این گونه حوادث وجودی، اینها شر به ذات نیستن، یعنی خودشون مصداق شر نیستن به لحاظ وجود خودشون. در مقایسه با موجودات زنده دیگر که سبب می شوند عدمی به وجود، عدمی راه پیدا بکنه، به لحاظ اون عدم به اینا میگن شر. پس باز شرعیت اینها برمی گرده به همون عدم، که اگر مار باعث شد که نیشش یا زهرش سلامتی طرف را مختل کرد و سلامت داشت، سلامتی داشت و ندارد، زنده بود نیست، سالم بود نیست، ولی این سالم بود حالا نیست که منتهی شد نیش مار یا نیش عقرب یا زهر مار به این نیست، از این جهت به این میگن شر. درست. ولی یه واقعیه نیست که یک رخدادی است، یک حادثه است وجودی به ما هو هو چه مثلا بدی داره. یک پدیده طبیعی مثل باد ملایم میوزد، باد شدید میوزد، زمین مثلا آرام حرکت میکنه، یک وقت شدید حرکت میکنه، این چه مثلا بدی داره. ولی از اونجا که این پدیده در ارتباط با موجودات زنده منشأ عدم، که حالا عدم سلامتی، عدم حیات اینا باشه، میگن که این شر. این حرف فلاسفه الهی اهم از اسلام غیر اسلامی بوده که تحلیل کردن که شرور به عدم برمیگرده هر دو قسمش. یک ماده نقضی بر این تحلیل، بر این نظریه پیدا شد و آن مسئله الم و درده، که واقعیت الم، درد، این امر عدمی نیست، این امر وجودیه. به خصوص که خود حکما الم را، درد را به ادراک تعریف کردن. یعنی از اون رو سوال کنیم که ماهیت الم چیست، میگن الم ادراکه، احساس ادراکه. ادراک چه چیز؟ ادراک اون چه ناملایم هست، ناسازگار با طبعه. پس لذت را هم به ادراک تعریف کردن، الم را هم به ادراک. و ادراک علم وجوده دیگه. پس یک مصداقی پیدا شد که هم شر است و هم مقولش وجوده دیگه. این عدم یا منتهی به عدم نیست، خودش واقعا. چون شر، تعریفی هم که برای شر رو خیر کردن اینه که خیر آن چیزی است که مطلوبه، یعنی یختاره الفاعل به طبعهی به وجودهی، دنبالش میگرده، میگن خیره. و شر در مقابل خیر آن چیزی است که فاعل یا موجود زنده به طبعهی به مقتضای وجودش ازش گریزانه، نمیخوادش و تا بتواند زیر بارش نمیره. شر اینه دیگه. تعریفی هم که از خیر و شر کردن اینجوریه که الخیر و ما هو مطلوب و ینتخبه و یختاره الحی به طبعه، خودش به خودش دنبالش میگرده. لذا لذت چیزی است که خیر، یعنی مطلوب موجود زنده، از موجودی که دارای ادراکات، این ادراکات خاص هست، احساس خاص هست. خب حالا درد آیا مطلوبه؟ نه. موجود زنده مثلا حیوان، انسان از درد گریزانه، لذات به دنبال درمان میگرده که این نیاد، یا اول میخواد جلوگیری کنه که دردی برش عارض نشه، و اگر هم عارض شد میخواد برش داره. پس بنابراین الم یقینا شره، مصداق شره، به تعریفی که برای شر گفته شده که چیزی است که موجود حی به خصوص حالا حیوان و انسان این را طلب نمی کنه، از گریزان دفعش می کنه و نمی خوادش. خب علم اینجوره دیگه. پس این ماده نقض پیدا شد. درسته که متعلقش عدمی است، میگن ما قبول داریم که ادراک چیزی که ناملایمه، یعنی ملایم نیست. مثلا ادراک از میشود که فقر، ادراک موت، مثلا ادراک میکند این موت را، ادراک میکند این فقر را، ادراک میکنه مثلا جهل را. بله متعلقش عدمیه، یعنی چیزی که خودش امر عدمیست و آدم از اون گریزانه، میخواد داشته باشه، آدم میخواد علم را داشته باشه، حالا نداره. وقتی ادراک میکند که عجب من نمیدانم، از این ادراک نمیدانم رنج میبره، میخواد داشته باشه، توانمند باشه، قادر باشه. حالا ادراک میکند توانایی ندارد. ادراک میکند چه چیز را؟ ادراک میکند توانا نبودن را. بله متعلقش عدمیه، میگن ما قبول داریم، اما خودش که عدمی نیست که. پس خودش یک امر وجودی است، منشأش عدمه. این واقع دوانی گفته ما این قبول داریم. اون منشأش میشه بعد شر بالعرض، خودش میشه شر بالذات. پس الم، درد که یک نوع ادراکه، ادراک چه چیز؟ ادراک اون چه که ناملایم هست. اونی که ناملایمه شر بالعرضه، یعنی عدمی. حالا چه هست بهش خیلی برای ما مشکلی نیست، از سنخ عدمه. اگه بگید شر عدمیه قبول داریم اونجا را. اما اگر بگید خود این ادراک ناملایم، ادراک فقر، ادراک عجز، ادراک جهل، ادراک عدم سلامتی، این چیزا خودش بگید امر عدمیه، نه ما دیگه اینا قبول نمی کنیم، خلاف وجدانه. توجه فرمایید، این اشکال بود. درست صدر متعلهین خواسته اینا حل کنه. به نظر خودش میفهمد الی یوم هازا، ایشون میفهمد، میگه تا زمان ما این معضل حل نشده و ما به عون الله تعالی میخوایم اینو حل کنیم. حلی که به نظر شریف ایشان رسیده اینه که البته متمرکز شده از رو مثال مرحوم دوانی، جلال الدین دوانی، چون مثال ایشون بیشتر اون قطع العضو بوده، مثال زده دیگه، چون گفته این عضو آدم که قطع میشه، بریده میشه، مثلا پارگی به وجود میاد، این منشأ الم میشه، این پاره شدن و بریده شدن. اون الم وجودیه که ادراک میکنه این بریدگی و پارگی را، اون الم وجودیه. صدر متعلقین آمده رو همین مثال متمرکز شده، گفته ما اینو حل میکنیم، این مثال شما را چطور حل میکنیم؟ گفته است که این به علم حضوری مدرک است، نه به علم حصولی. علم حصولی اگه باشه شما میگید که مدرک، ادراک غیر مدرک است، ادراک امران وجودیان، مدرک امران عدمیان، به اون صورت ذهنیه باشه. نه، در اینجا اینطور نیست. اینجا ادراک عین مدرکه، یعنی نفس که فی وحدته کل القواست، این نفس انسان، نفس انسان اینجوره دیگه، نفس انسان یک حقیقت واحدیه که کل القواست، یعنی در مرتبه قوه عاقله عقل است، در مرتبه قوه واهمه وهم است، در مرتبه قوه خیال متخیله، تخیل میکنه، خیال است مثلا، در مرتبه قوه لامس لمس است، در مرتبه قوه باصره بصر است، همینطوری اینجوری ها. یعنی با توجه به این ها یک مقامی داره نفس که در عین این که یک حقیقتیه اما کل القواست، از این بابه که بله هم شاید که یعنی همه وجود آدم هست و هیچ کدوم اونا هم نیست، اینطوری هستا. یعنی اگه بگویم نفس، النفس مثلا هیه یا هو العقل، که بگی حقیقت کل نفس عقل، میگه نه، اگه نفس عقل باشه پس وهم چه کار است؟ اگه بگی پس نفس وهم است، قوه وهم است، میگه نه، اگه بگی قوه وهم پس عقل کجا میره؟ اگه بگی سمع است، اون وقت پس بصر کجا میره؟ پس هم هست هم نیست، توجه فرمودی؟ چنین حالتی داره نفس. حالا چیز عجیب غریبیه دیگه، مثلا مرحوم ملا صدرا معضلات را معمولا در بحث توحید افعالی و اینا با نفس حل میکنه، با نفس که این افعال، افعال ما از افعال خدا هم هست، چطور میشه هم فعل ما باشه هم فعل خدا باشه، آدرس میده به نفس که میبیند، چشم میبیند اما نفس میبیند، هم نفس میبیند هم چشم میبیند، چون دو حقیقت متباین که نیستن که. حالا تمثیل دیگه اینا مقصود. پس ایشون میفهمد به علم حضوریم نفس این را چه میکنه؟ درک میکنه این فقدان را. پس ادراک میشه همون مدرک. اگر مدرک عدمیه، ادراک هم عدمیه. پس علم و درد که یرجع و علل ادراک، ادراک حضوری، ادراک حضوری هو عین المدرک العدمی، اینطوری میشه. این اینجا حل ایشانه. ال ادراکی که ادراک حضوریه چی چیه؟ ادراک حضوریه اون پارگیه، اون قطعه. خب این قطع که ادراک حضوریه، ادراک حضوری ویژگیش نیست دیگه، عین المدرکه، یعنی مدرک به واقعیته حاضره نه به صورته. ایشون اینجور جواب دادن، حل کردن، حالا به نظر خودشون حل کردن. ولی بعدن جناب سبزواری، حکیم سبزواری،
درد
احسنتون، پس ما نداریم مصداق وجودی. بله ایشون درد را چون به علم برگشت، علم حضوری، علم حضوری هم عین اون امر عدمیه، پس میشه امر عدمی، پس نقض نشد کردن، جواب داد. حکیم سبزواری در پاورقی اسفار دو تا اشکال بر این وارد کرد، بر این کلام مرحوم آخوند دو تا اشکال وارد کرد. اشکال اولش این است که خب حالا اگر یک کسی آمد گفت آقا علمشه که کی گفته که این علم و درد همون علم و ادراکه، حالا شما اینجوری گفتید، ما میگیم نه اون نیست. مستشکل برمیگرده میگه، میگه بله ادراک سبب و منشأ علمه، کی گفته که حالا این عین علم است که شما میخواید یه جوری حل کنید؟ ما میگیم نه، علم یه حالت نفسانیه، یه حالت است، آدم در خودش اون حالت را احساس میکنه. البته منشأش چیه؟ منشأش اون علم است. علم به اون فقدان، به اون چیزی که آدم میتونه داشته باشه نداره یا از دست میده، این علم منشأ یه حالتی میشه. اون حالت میشه چی؟ میشه درد. پس شده امر وجودی. ولو شما اون علم را بگید علم حضوریه، خب باشه علم حضوری باشه، علم حضوری شما وحدت العلم والمعلوم، یعنی اون پارگی و بریدگی رو گفتید یکی، خب باشه، اون که این علم که نیست که، این منشأ یک لازمه داره، یه منشأ یه لازمه. اون لازم چیه؟ اون یه حالتیه، اون حالت نفسانی، یه حالت چیه؟ حالت درد، بهش میگه درد، احساس میکنه درد، یه امر وجودی. پس مشکل شما حل نکرد، شما نتوانستی درد را، علم را که شر است اثبات کنید که عدمیون، اثبات کردید که ادراک اون تفرق انقطاع العضو، ادراک اون انقطاع، ادراک اون پارگی و بریدگیه، اون از باب علم حضوری عین مدرکه. خب باشه، فرض کنیم درست باشه، چه فایده‌ای به حال طرف داره؟ میگم باشه، اون باشه. شما میگی ادراک پارگی عین اون پارگی است، انقطاع عین اون انقطاع، خب باشه، اون که درد نیست که، درد یه حالت از عارض میشه، امر وجودی. این اشکال اول. بعد میگه ثانیاً، اصلا ما قبول نداریم که واقعا علم حضوری باشه، این عین اون عدم باشه. چرا؟ چون بابا در علم حضوری باید یه چیزی آخه باشه که حاضر بشه، یه عدم که دیگه نمیشه حاضر بشه که، حضور معنی نداره در عدم، شیئیتی باید داشته باشه، یه ثبوتی باید داشته باشه. درسته شما دفع دخل کردید، فرمودید که این مثل عدم ملکه است، این انقطاع العضو، پاره شدن مثلا رگ، این عدم هست، چون عدم چیزی است که میشد وصل باشه، این باید وصل باشه، عدم اون به اصطلاح بریدگی و انقطاع و انعدام از چیزی که نباید اینجور میبود، این طبعش این بود که وصل باشه، میشه عدم ملکه. مثل که مثلا بگیم که نابینایی، نداشتن چشم است از کسی که میخواست داشته باشه، میتونست داشته باشه و به طبق طبعش میشه عدم ملکه. میگه خب عدم ملکه از عباسی خودش به ماهو و عدم واقعیت داره یا اون ملکه واقعیت داره؟ این عدم عدمه دیگه، عدم این نیست،
عدم علم حضوری نمیشه.
بله، عدم یعنی امر علم. اگر میگید نه واقعا وجود داره، نگاه کنید اینجور میگه، میگه بالاخره شما تکلیف ما رو روشن کنید، این که میگوید که اون انقطاع و انفصال عضو امر چیزه هست مثل عدم ملکه از یه نحل از ثبوتی وجودی داره، واقعیتی داره، پس میشه متعلق ادراک حضوری. خب اگر واقعا داره، خب این قبول اشکاله. پس شما قبول کردید که درد و الم یه امر وجودیه، حالا وجودش ولو وجود ضعیف باشه، ما به اونش کار نداریم، هرچی میخواه باشه ولو وجودیه، نقص شد. اگر نه، این واقعا وجودی نداره، از قبیل است که میگن الباطل ثابت فی بطلانه، این یه نحوه ثبوت ذهنیه، یعنی ثبوت است در وعای نفس الامر خودش، یعنی باطل هم میتونه ثابت باشه، در چی ثابت باشه؟ در بطلانش دیگه. این معنیش نیست که حق است که بگیم یه بهره از حق داره. الباطل ثابت فی بطلانه فلو حظ من الحقیه، پیش حقی نداره. پس این اشکال، دوتا اشکال سبزواری برای ایشان که ما قبول نکردیم. علامه طباطبایی هم دو تا اشکال کرد، باز بر ملا صدرا، ایشون هم دو تا اشکال دیگه کرده. یک، فرموده است که حالا بابا شما گیر دادید به تعبیر بنده به این مثال آقای جلال الدین دوانی، حالا مگر همینه؟ مگر فقط شرور علم مگر همین جاست که علم حضوری باشه؟ شما به علم حضوری حلش میکنید؟ خب یه جاهای علم حصولیه، واقعا به یک کسی خبر میدن که مثلا خدای نکرده پدر شما، فرزند شما، عزیز شما، دوست شما از دنیا رفت، این که الان علم حضوری که به اون نداره که، میشنود در ذهنش موت دوستش را، عزیزش را تصویر میکنه، به محض اینکه آگاه میشه به علم حصولیه، به فقدان دوستش، به فقدان عزیزش متعلم میشه. از این قبیل حتی با یک نگاه دقیق تری، انسان جز در اون جاهایی که لمس میکنه درد را، یعنی خودش با حس لامسه اش، ولی اگر مثلا ببینه، مثلا لمسش کردن دارن جراحی میکنن، چشماش میبینه اما حس لامسهش کار نمیکنه، چون مثلا لمس کردن اون عضو را حسش از کار انداختن. خدایا اینه که داره میبینه، الان واقعا میدونه که دارن دستش را مثلا میبرن یا دارن چه میکنن، ولی نه اصلا هیچ دردی احساس نمیکنه، ناراحت نیست دیگه. درجه همون عکس قضیه است. یعنی اون ادراکی که کارسازه، علم و حضوری شما میتونه درست کنه، اون ادراک چیه؟ ادراک حسیه و الان اون دیدنه و اینا نیست. اون وقت اگر یه جاهای انسان لمس نمی کنه واقع را، مثل مثالی که برام علامه ذکر کرده، ولی کن تصور میکنه، تخیل میکنه، ادراک، اصلا گاهی واقع هم نشده، اصلا خواب میبینه. دیده دیگه آدم، گاهی شیطان خبیث، شیطان ملعون با مؤمنین زده، دو روایت داریم، گاهی دیگه زورش به مؤمن نمیرسه، او را اذیت کنه، تو خواب میاد ازش میکنه، یه خوابهای پریشان بی خودی به ذهنش میاندازه که مثلا فلان فوت کرده، فلان چه شده، بیدار میشه، میفته این ور اون ور، میگه هیچ خبری نیست، این خواب شیطانی، اینجوری میخواد اذیتش کنه تا میاد خبر رو بفهمه، کلی درد سر داره دیگه. تو روایت هست شیطان از مؤمنین بدش میاد، مثلا اونایی که هرچی بیشتر با شیطان آدم وایسه در مقابلش، حد به گوش برفش نده، اون بیشتر لج میکنه، بالاخره از هر جا میتونه زهر خودشا میریزه. این یک اشکال که این جامل افراد نیست، افرز فرمایش شما درست باشه نمیتونه مشکل رو حل بکنه اساسی. و هم گهی ایشان میگوید که، حالا یه نقد دیگری هم کرده، که اصلا این ادراک احساسی را، این که احساس میکنیم به حس لامسه، ادراکی که از حس است، این را ما علم حضوری بنامیم، میشود؟ با وجود اقلاتی که در ادراک حسی هست، اینجور میفهمد در ادراکات حسیه، که یکی از اون ادراکات حسیه اینه که آدم چیزی رو مثلا درک میکنه، حس لامسه خودش درک میکنه، این غلط درش هست، اشتباه هست، در حالی که اگر علم حضوری باشه، علم حضوری هیچگاه خطا درش راه پیدا نمی کنه. این هم حالا یه نقد دومیه که مرحوم علامه در ایشون وارد کرده. خب چه شد؟ شما چی میفرمایید؟ تا اینجا عرض کرده بودیم، برگشتیم که دیگه کاملا مطلب دست دوستان باشه. مرحوم سبزواری خودش اینا اینجوری حل کرده، من فرمایش ایشون عرض کردم خدمت ایشان، فرموده است که الم و درد از آن جهت که امر وجودی است، قبول داریم که یک امر وجودی است، عدمی نیست، امر وجودیه، شر نیست، شرعیتی نداره. پس شرعیتش چه هست؟ شرعیتش بالعرض و بالقیاس هست. دقت کنید، مرحوم سبزواری میخواهد شرعیت علم را مثل شرعیت مار و عقرب توجیه کنه، که اینا خودشون یه امور وجودی هست، اما خودشون برای خودشون شر هم نیستن، از اون حیث که وجودی هست، شرعیتشون بالقیاس هست و لذا بالعرض هست. دوباره یکمون به یه عدنی برمیگرده، هر جا شرعیت شد بالعرض و بالقیاس، یعنی به عدن برمیگرده. چطوری؟ میگه خب این ادراک باشه، فرقم نمی کند که شما بگویید که اون علم هو، ولی ادراک ناملائم، یا اون حالت هست که خودش در اون اشکال که وارد کرد گفت مستشکل ممکنه اینو بگه، خودش هم ظاهرا ترجیح میده همین را. منو سبزواری ها به نظر میاد ترجیحش اینه که الم درد حقیقتش اون حالت نفسانی است، حالت مزاجی، حالا نفسانی که میگیم نفس در موطنه در مرتبه قوه لامسه، ولی این حالت را که نفس درکش میکنه اون درد المه. این امر وجودیه، از این نظر که وجودیه بد نیست. پس از چه نظر بده؟ دقت کنید، میگه از این نظر که طبع الانسان ینفعل منه و یتأثر منه و یتألم، این به این جهت اگر این حالت وجودی در ما به وجود بیاد، نفس آدم قوی می بود، اصلا متأثر نمی شد، مشکل نداشت. باشه، درد بیاد یعنی اون حالت بیاد، انفعال نفس، انفعال انسان، انفعال موجود زنده از اون نشه، تحت تأثیر قرار نگیره. بعدش خب، حالا این انفعال و تأثیر، این که منفعل میشه، متأثر میشه، ناشی از چیه؟ میگه ناشی از ضعف این نفس است در موطن قوه طبیعی ها. این چون ضعیفه منفعل میشه، و چون منفعل میشه بد میشه. ولی واقعیت علم که یک حالت وجودیه، از اون حس که حالت وجودیه بد نیست، مثل همه وجودهای دیگره، وجود هر جا باشه خوبه. چطور مار از اون نظر که یه واقعیتی داره خودش برای خودش خوبه، زهرش هم برای خودش خوبه، اما حالا چون متأثر میشود، قورباغه مثلا یا انسان یا فرض کنید آهو یا هر چیز دیگری، چون از اون منفعل میشه، این انفعال منشأ چه میشه؟ منشأ بدی میشه، منشأ شر میشه. اگر این حالت نفسانی که یسمى علما، اگر این حالت نفسانی که تحقق پیدا کنه، تحقق پیدا کنه، خیلی خوب، امر وجودی وجود پیدا کرد. اگر جوری بود که این نفس طبیعی انسان، طبیعت انسان یا حیوان لا یتأثر، مثل هم که بگیم مار زهرش را بریزه ولی این موجود زنده پادزهر داره، متأثر نمیشه، باشه هر چی میخواد نیش بزنه، اصلا سرگرمی باشه، بازی میکنه، میگه وسیله بازیه، اشکال داره؟ ناراحت نمیشه که. پس این به خاطر این تأثیر پذیری نفس در موطن طبیعت از این حالته که بهش میگیم بده. خب شد امر عدمی دیگه، یعنی شریعتش عدمی است. پس علم به ما و وجودی یا علم امرون وجودی یا اولا اون تلاش ملا صدرا که مخواست بفهمد علم یک امر عدمی، قبول نمی کنه، میگه امر وجودی. خب امر وجودی هر جا وجود پیدا کنه، هر چیز وجودی باشه، از اون حس که وجود بد نیست. علم هم درد هم از اون حس که یک امر وجودیست بد نیست. پس این بدی از کجا حاصل میشه؟ از مقایسه با طبع انسان، یا طبع انسان یا مثلا موجود زنده دیگر، حیوان، که ینفعل، یه تأثر. و این تأثیر پذیری و انفعال مال ضعفشه، یه امر عدمیه، ضعف هم یه امر عدمیه. دقت میکنید؟ پس یه تأثر و ینفعل لضعفه و ضعفه امر عدمیون. پس شریعت برمیگرده به این عدمیه، و الا اگر این انفعال نمیشد و این تأثیر پذیری نمیشد، نبد نبود. این تحلیل ایشانه. بعد میگه حالا من یه مثال براتون بزنم، میگه این رو من کیفه، میگه کیفه که این علم به ما و وجودیون دقت کنید بد باشه. اگر اینا بگید، میگه اگر این حرف رو بزنید یک قیامت بدی داره. اگر بگید که علم از اون حیث که امر وجودی چیز است بد است، شر است، اون وقت لازمش این است که در ساحت و ذات اقدس الهی هم شریعت راه پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه میگه آقا جان این علم که امرون وجودیون، قبول کردیم امرون وجودیون، موجودون به علم ازلیم فی مرتبت ذاتی سبحانشون، علم الهی هم که این ذاتشه دیگه. این علم به وجود علمی ازلی عین ذاته تعالی، اگر وجود داشتنش عین شرعیتش بودا، این باید در ذات اقدس الهی هم یه شرعیت راه پیدا کنه، و حاشا که کسی یه حرف بزن. پس این نمیتوند به ما و وجودون واقعیتان و وجودون شر باشه. این حتما اون شرعیت مالش چیه؟ مال همون امر عدمیه است که برش عارض میشه. پس شر بالعرض، علم شر به ذات پس نشد، امر وجودی یان و لیس به شر به ذات، بل شر بالعرض. این بیان مرحوم سبزواری است در حل مشکل. دیگه آدرس رو من الان اسفارم یادم رفت با خودم بیارم، همون آدرسی است که قبلا عرض کردم، چند بود یادتون هست؟ بله، همون بله دو سه صفحه تقریبا هستشون، پاورقی های بزرگی داره، چند صفحه میشه. هم مرحوم حاجی اصلا دعبش هم معمولا اینه، خدا رحمت کنه، ایشان معمولا کثیر العباره است. کسی اسفار رو ملاحظه کنه حواشی مرحوم حاجی نوعا زیاده، گاهی وقتا چند صفحه میره، کثیر العباره است برخلاف علامه. علامه طباطبایی معمولا قلیل العباره است، حواشیش معمولا کوچولوه، کم پیدا میشه حواشی حجیم داشته باشه، اما انصافا پر محتواست. یعنی حالا درسته مرحوم سبزواری مرد خیلی برجسته ای بوده بلا شک، اما انصافا علامه طباطبایی نکته سنجتر و لبدگوتر و مداقه های تیزتری داره. یعنی نگاه میکنه از حواشی میفهمه، گفتن بعضی مراجع رو از حواشی عروه میفهمن که این چقدر ملاست، یعنی اون ذات درسش نرفته باشه ندیده باشه، ولی حاشیه هاشو که نگاه میکنه که با چه ظرافتی مثلا سید را تأیید کرده یا نقد کرده، میفهمن که این پخته بوده در فقاهت. مثلا حواشی مرحوم آیت الله گلپایگانی رو نوعا میگن حواشی دقیقیه، بر عروه مرحوم آیت الله عظمه گلپایگانی میگن حواشیش دقیقه، خیلی فقیهانه است، خیلی فنی، البته اثباتش نفی معادانه میکنه، بقیه هم اینطور. خب حالا این فرمایششون درسته؟ نه نه وجودیه، میگد وجودیه، منتها وجودیه، من حیث و وجودیان بد نیست، شر نیست. آره بس شریعتش بلعرزه، شر بلعرزه، به ما هو وجودون و موجودون خیرون، به ما به قلقیاس الى امر آخر، موجودون آخر شریعت عارض میشه. به قول خودش در منظور میگه یقتحم الشریه، میگه وقتی موجودات رو با هم مقایسه میگه شریعتی هم رخ می نماید. خب عرض میشه خدمتون که بله این فرمایش ایشان هم همچه در وجدان آدم، اون ته وجود آدم یه چیزی هست. حالا گاهی آدم ممکنه نتونه خوب چیزی رو بازش کنه، ولی ته ذهنش همچه اونطوری که باید ذهن نشین باشه، دل نشین باشه، انگار نمیشه، همچین نمیشه. من دوتا نکته به ذهنم میاد. نکته اولش این است که جناب حکیم سبزواری شما یک تصویر خوبی کردید، ولی این با واقعیت جور نیست. این که ما بخوایم تمثیل بکنیم علم را مثلا ما رو نمیدونم عقرب و امثال این موجودات، این نمیشه با اونا قیاس کرد. چرا؟ برای خاطر این که این حالت، دقت کنید ها، شما فرمودید که اون علم و درد چیه؟ اون علمه نیست، پس چیه؟ یه حالت نفسانیه. خب این حالت نفسانی، من از شما سوال میکنم، حقیقتش غیر از همون انفعال و طبع است؟ یعنی یه حقیقتی داره برای خودش منحاد مثل ما رو عقرب؟ یه برای خودش یه واقعیتی داره، یه وجوده؟ به عبارت اخرى نگاه کنید، اصطلاحا بگم اونجور جاها یه وجود فی نفسه لنفسه داره، اون وقت یک لغیرهی هم پیدا میشه، اون شریعت برای غیره، ولی برای خودش فی نفسه لنفسه. اما در ما نحنفی درد چیه واقعیتش؟ اصلا غیر از اون حالت انفعاله. شما اگر این حالت انفعال و نفس را، انفعال طبیعت را بگیریم، مگه درد هست؟ چون شما خودتون فهمیدید اون علم نیست. این اون علم منشه این حالت میشه. پس علم عبارتون ان انفعال و تأثر من الانسان او الحیوان. این تأثر این علم است. خب اگر این تأثر شر است، شما گفتید که این شریعتش به خاطر چیه؟ به خاطر این تأثر و انفعال و تأثیر پذیریه. خب میگیم این حقیقتش هم این تأثیر پذیریه. دو چیز نیست که نه. حالا ضعف نفس هم نگاه کنید، زوزای اشراقی اصلا ضعف نفس هم باز منشأش باشه، عیب نداره.
خود همون
بله حالا اون انفعال هم چرا؟ چون که این طبیعتا ضعیفه دیگه، چکارش کنیم؟ طبیعتا به جهل بسیط ضعیفه دیگه، این موجود مجرد که نیست. این موجود طبیعی، موجود مادی به هویتش تأثیر پذیریه دیگه، چکارش میشه کرد؟ به جهل بسیط. ما که نداریم یه موجود مادی که تأثیر ناپذیر باشه، که تأثیر ناپذیر مال روح و این چیزاست. امیرالمومنین سلام الله علیه طبق اون بیان معروف که نقل مشهور که در حین نماز تیر رو از پاش در آوردن توجه نکرد، خب روحش قویه دیگه، والا جسم اونم مثل جسم بقیه است دیگه، بالاخره حس داره، درد میگیره، منتها روحش قویه به این توجه نداره، اطلاع نمیکنه. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه که اصلا موافق این ارواح مرحوم آیت الله خونسوی اسد احمد همین مطلب رو براش نقل میکنن که میخواستن جراحی کنن، فرمودن بیهوشم نکنید چون در بیهوشی ممکن است تقلید مقلدین هم به هم بخوره در یک لحظه، شرط مرجعیت بهوش بودن دیگه، همینجور شما هر وقت خواستید شروع کنید بگید به من بگید. حالا شروع کردن به ذکر، اون ذکر قرآن بود یا زیارت جامعه بود یا هر چی بود، بالاخره شروع کردن به ذکر، اونم جراحی کردن تمام شدن. این نه این چیزی هم ندارن که حسش از کار بندازن، حسش داره کار میکنه، من تو توجه نداره چون روحش بزرگه، به یه جایی دیگه جذب شده، مثل اون داستان زلیخا و زنان مصر که دستاشون رو میبرن، اصلا متوجه نشدن که خیره شده بودن به یوسف دیگه، خیره شده بودن به یوسف، اصلا متوجه نبودن که دارن دستاشون رو میبرن، بعد دیدن علی در خون میریزه، بعدم فهمیدن دیگه. حالا جمال یوسف انقدر جذابه دیگه، جمال خدای متعال برای کسی بفهمه، حالا من اصلا ما که نه، من از خودم از اون ما که اصلا حالمون نمیشه، بنده حالی نمیشه چی هست. مقصود این که شما میفرمایید تأثیر پذیری، بابا جان این بدن ما تأثیر پذیره، بدن ماده از این انفعاله، چاقو بگذاری به این رگ بکشی همان و این انفعال همان، یکی شما بگید نه یه حالتی اول به وجود میاد، اون حالته امرون به حیالهیست، امر وجودیه، اون وقت بعدن انفعال حاصل میشه، یه چیز دیگه. به نظرم خلاصه این غیر از این مثال هاست که ما بخواهیم شرعیت الم را بالعرض بگیریم، این الم و درد هویتش و حقیقتش این همین انفعال بدن و انفعال نفس. این راجع به این مطلبشون. اون هم که فرمودن که اگر این الم به ماه و وجودیون شر باشه، اون وقت در علم الهی، علم ازلی الهی شرعیت راه پیدا میکنه، فکر نمیکنم اینم باشه قبول کرد و به نظرم بعید میاد از فرمایش حاجی. چرا؟ برای خاطر این که میدانید دیگه، ما وقتی میگیم این عالم، این و حقایق وجودی هستن فی علم ازلی از ذاتی هستن، نه به نحو کسره، نه به نحو تفصیل، والا که خیلی مشکلات به وجود میاد که یعنی کوه با این وجود جسمانیش در علم ازلی هست، اینجور که نیست که آتش به همین وجود حسیش هست، به وجود تفصیلیش هست، اینجور که نیست که اون به وجود بسیط اجمال به معنی، نه اجمال به معنای علم اصول مفهوم باشه، اجمال یعنی بسیط، یعنی یک حقیقت بسیطه. کمالات این موجودات را دارد، نه این پیامدهاش را، این عوارض و توالی و پیامدها که نیستن که در علم ازلی که اینا اصلا وجود ندارن، اینا از لوازم وجود مادیشون هست، این تغییر. مثلا عالم طبیعت متغیر است، به قول ملا صدرات جوهر طبیعی عین حرکت هست. حالا این عین حرکت در ذات اقدس الهی یا در علم الهی هست؟ نیست که. پس این به وجود اجمالی بسیط مستشکل برمیگرده، میگه آقا، میگه چی؟ میگه این همیشه شرعیت، این شرعیت از لوازم وجود تفصیلی علم است، نه از لوازم وجودش عینما تحققه. میگه من نه، اونجا هم هست هم شرعیت نداره، این شرعیتی که عارض میشه برای این علم یا لازمشه، این لازمه این وجود، این نشأه است، این وجود به نحو کسره است، وجود مادیشه، نه وجودش در هر نشعی باشه. اگه در مثلا جبرئیل هم این وجود رو پسون داره، مثلا از بکنم در مبادی عالیه، نه این لوازم نیست. لذا این فرمایش مرحوم حاجی هر دو نکته ای که فرمودن به نظر میاد که جای تأمل داره و قضیه حل نمی کنه. میریم سراغ علامه طباطبایی ببینیم چه راه حل داده. نه اشکالاش کار نداریم، اشکالاش وارد تحلیلش، خودش میخواد مسئله را تحلیل کنه. این تحلیل ایشان عرض میکنیم با مشکل مواجهه. این تحلیل ایشان به خصوص اون جایی که فرمود که این خودش یه حالتی است، امر وجودی است به ما هو هو، غیر از اون انفعاله، میگیم اینا یه چیزن، دو چیز نیستن دیگه. تو ذهن ما دوئیت حاصل میشه و الا با همن، مثل آتشه که در خارج حرارت هم باشه، بله تو ذهنمون ما میگیم نارون و حرارت، اون جدای ذهنی.
بله. و انفعال تأثیر منشأش در واقع عدم قدرت انسان،
ضعف مثلا قوه بدن
عدمی
نمیشه، این منشأشه. نه نگاه کنید، این امر عدمی که ضعف باشه منشأ تحقق الالم الذي هو حالت نفسانیت وجودیه. مرحوم سبزواری میگه امر وجودیون، منطقه این امر وجودی است. شما خواهد بگه شر به ذات نیست، وجودی است که در قیاس با بدن و این طبیعت بدنی چی میشه؟ این ازش تأثیر میپذیره، تأثیر پذیری هم انفعاله، انفعال امر عدمیه، پس میشه شریعتش به امر عدمی برمیگرده. که من عرض میکنم که اینا جدا کردن این دوتا در واقع درست نیست، این یه چیزه غیر از ما رو عقرب و این چیز هاست که نخودش یه واقعیتی داره جدا، زلزله یه واقعیتی داره جدا. خب این چیز دیگه است. نمیشه. نه درد که میکشه. حالا اونا نگاه کنین، اونا نیاورید. اونا حرفای درستیه. اون یه جواب دیگه است. نه نگفتیم هنوز. آخر دفعه ببینیم بالاخره راه حل چیه. شما الان دارید اشاره به یک نکته دیگری میکنید که خود این مرحوم سبزواری در شرح منظومه، اونم در اواخر خاتمه کتاب المنطق، عجیب است آدم گاهی مثلا آدرس را اگر همون جاش بری که بحث الهیات نیست، اما در بحث مغالطات در منطق خاتمه ای داره، مثال هایی زده برای مغالطه. یکی از مثال ها که برای مغالطه زده همین مثال ثنوی هاست در یزدان و اهرمن. اونجا انصافا وارد شده، از یک صفحه بحث کرده برای همین، ولی چقدر حرفای خوب زده اونجا. حالا بعد از اونا استفاده میکنه. اون یه نکته دیگه است که شما میخواید بفرمایید که این الم ولو به لحاظ طبیعی درد مرارت داره، تلخه و آدم هم نمیخواد این تلخی را بکشه، اما اگر خوب مدیریت کنه میتونه مدیریت کنه و ازش به کمال برسه. اون ها یه جواب دیگه است. سب کنه بون برسید. فعلا واقعیت الم از این نظر که شر درد و شر طبیعی است، یعنی به لحاظ وجود طبیعی آدم نمیخواد درد داشته باشه، درد گریزان طبیعی مقصود طبیعیه. این دو چیز نیست که بگیم انفعال نفس یه حرف است، این حالت نفسانی یه چیز دیگه است. من عرضم اینه، این حالت نفسانی که یسمی الم، این حالت نفسانی این همون انفعال است. حالا این که شما بگید باشه، این انفعال باشه، درد هم باشه، ناراحتی هم داشته باشه، ضرر هم داشته باشه، حتی متضرر بشه، ولی بعد فواید داره، پیامدهای مثبت داره، اون یه جواب دیگه است. اونو نمیخوام الان بگیم. الان عرض من اینه که این فرمایش ایشون که اینا دو تا کرد، گفت الم از اون حیث که این حالت نفسانیه وجودیه، از اون حیث شر نیست، از اون حیث که انفعال حاصل میشه. من میگم این دوتا حیث یه چیزه، تو ذهن دوتاست. این دوتا حیثیت در وعای خارج یه چیزه، این تا انفعال نباشه اون حالت به وجود نمیاد، اصلا همون انفعال متأثیر پذیری همون حالت هست که به وجود میاد، دوتا نیست. اگر شر باشه،
اگر عدم علم حضوری به عدم باشه، عدم که شرکیت نداره که بخواد
آره ما به ملا صدرا اشکال کرد. از اونا کار نداریم، با کنید اون اشکالات رو کار نداریم، اشکالات ایشون بر مرحوم آخوند رو گذشتیم، پاسخ خودش رو داریم میگیم که خودش میخواد حل کنه. باز جناب سبزواری میخواد چه کنه؟ میخواد معضل این که علم شرون وجودیون، وجودیون و شرون میخواد حل کنه، میخواد اشکال دوانی رو حل کنه، میخواد بگه نه آقا نداریم ما، علم هم از اون حیث که وجودی خیره، از انفعال نفس از آن میشود شر، میشه بر عرض. من عرض کنم که این دوئیت در متن واقع نداریم غیر از اون موارد مثل شرور بلعرض که از کرد. خب حالا این فرمایش مرحوم سبزواری هم به این صورته، اما خود علامه چه جواب داده؟ مثل ظاهرن دیگه فرصت نیست جواب مرحوم علامه، ببینیم مرحوم علامه چرا حل کرده. ایشان هم یه پاسخ داد آقا جان، پاسخ ایشان هم بعد بررسی میکنیم، اگر وقت کردید و حالا مایل بودید و فرصت هم شد، مرحوم آخوند ملا صدرا در شرح کافی که به نظر میاد جز آخرین کتاب هاییست که بالاخره بعد از اسفار اینا نوشته، از اون حرفش برگشته، از اون حرفش که در اسفار فرموده بود برگشته، گفتن نه آقا تحقیق نزد من این است که علم از اون شرهای وجودی متعجدم هست. خیلی گردن کلفته. آره میگه شرون که هیچ، میگه شرون مضاعف و شرون متعجد. پس چجور حل میکنید؟ اون وقت بعد یه جور دیگه حل کرده قضیه را. حالا اینا انشاءالله اگر وقت کردید جلد بله اول شرح اصول کافی، هم کتاب عقل و جهل است، کتاب عقل و جهل صفحه بله همین شاید خدمتتون که 413 به بعده، اول همون حرف مشهور را میزنه و شبه اینا همه را میگه ها، تمام این مطالبی که گفتیم را اشکالن و جوابن و جواب خودش علم حضور همه را میگه، آخر دفعه میگه نه تحقیق نزد من اینا نیست، یه چیز دیگه است، از اون برگشته. ببینیم اون فرمایششون چیه ایشان. همین جلد اول شرح کافی، جلد اول کتاب عقل و جبر، صفحه 413 به بعده.